بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب 17 ماه مبارک رمضان هست، کم کم به لیالی قدر نزدیک میشیم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بهره‌وری از فرصت‌های پیشرو در ماه مبارک رمضان رو عنایت بفرماید و اعمال ما رو در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم به لطف و کرمش قبول فرماید. اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، جهت تعجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش، صلواتی خط بفرمایید. یکی از ویژگی‌های متقین و یکی از ثمرات تقوا از منظر امام سجاد علیه السلام در دعای 20 صحیفه این هست: فاستقلال الخیر و انکسر من قولی و فعلی و استکثار شر و انقل من قولی و فعلی. انسان‌های متقی یکی از مهمترین خصوصیاتشون اینه که اهل خیر، اهل خوبی، اهل خدمت، اهل دستگیری از دیگران هستن. نقطه مقابل از شر و بدی به دورن. در خطبه متقین نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام هم از این ویژگی سخن میگه. میفرماید: متقین الخیر منهم معمول و شر منهم مأمون. مردم به خیرش امیدوارن، از شرش در امانن. به جای اینکه باعث آزار و اذیت باشه، به جای اینکه باعث گره افتادن در کار مردم و کارشکنی باشه، به دنبال دستگیریه، به دنبال رفع مشکلاته، به دنبال باز کردن گره هاست. باری رو از دوشی برداره، نه اینکه بدتر باری رو بر دوشی بگذاره. و تفاوتش با همه خیرین این هست: این خیر، این خدمتی رو که انجام میده هر قدر زیاد باشه، هر قدر بزرگ باشه، انسان با تقوا کوچک و ناچیز میبینتش. شاید بقیه تعریف کنن، مد کنن، تو این کار رو کردی، این خدمت رو انجام دادی، اما خودش هر قدرم این خوبیش بزرگ باشه، فراوان باشه، ناچیز میبینتش، اندک میبینتش. نقطه مقابل اگر یه بدی، یه خطایی، یه زشتی ازش سر بزنه، هر قدر که کوچک باشه اینو بزرگ میبینه، کم هست اما فراوان میبینه. رسول گرامی اسلام فرمودن هیچ وقت به کوچکی گناهت نگاه نکن، بلکه به عظمت و بزرگی خدایی که نافرمانیشو کردی نگاه کن. با این خصوصیتی که متقین دارن هیچ وقت در برابر خدا دچار غرور و عجب نمیشن، همیشه در مسیر اطاعت و بندگی خدا قدم برمی‌دارن. اگر خطا و زشتی هم ازشون سر زد، در صدد رفعشن، به دنبال توبه و جبرانشن. یکی از بزرگترین آفتهایی که میتونه عامل سقوط من و شما در زندگی باشه دو چیز هست: یک، بزرگ دیدن اعمالمون، دو، توجیه کردن گناهمون. این دوتا عامل میتونه باعث سقوط من و شما تو زندگی باشه. آدمهایی که وقتی خوبی ازشون سر میزنه منت میگذارن، آدمهایی که خوبی ازشون سر میزنه و براشون مجوزی میشه که هر کاری دلشون میخواد بکنن، هر خطایی، هر اشتباهی که میخوان ازشون سر بزنه. چرا؟ آقا ما ماه رمضان روزه گرفتیم، نماز خوندیم، الهی العف گفتیم، دستگیری از دیگران کردیم، سفره یه عده‌ای رو رنگین کردیم. خب این کارت خوب بوده، خیر بوده، ولی مجوزی برای گناه نیست. انسانی که تو زندگیش خدمت و خوبیش رو در برابر گناه و زشتیش قرار داد، این سقوط میکنه، هیچ وقت رشد نمیکنه. اما اگر اون خیر و خوبی، اون خدمت رو از جانب خدا دونست، خودش رو هم واسطه دونست، غره نشد، این عملش رو کوچک دید، ناچیز دید در برابر لطفی که پروردگار در حقش داره، اندک دید، هم مورد رضا و خوشنودی خدا قرار میگیره، هم عزیز بین مردمه، و هم در مسیر اطاعت و بندگی خدا موفقه. یکی از آفتهایی که ما بهش مبتلاییم چیه؟ توجیه گناه. یه خطایی، یه اشتباهی، یه زشتی از من سر میزنه و بعد شونمو میندازم بالا، میگم کاری نکردم، فلانی همین گناه انجام میده روزم نمیگیره، فلانی همین خطا رو انجام میده یه رکعت نمازم نمیخونه. حالا ما نمازم میخونیم، روزم میگیریم، دعام میخونیم، قرآنم میخونیم. زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. این آیه قرآنه. قرآن کریم میفرماید یکی از راه‌های نفوذ و تسلط شیطان توجیه کردن گناهه. زشتی من رو زیبا جلوه میده، خطای و اشتباه من و کار درستی جلوه میده و باعث تباهی من میشه. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن بزرگترین گناه اون گناهیه که انسان کوچک ببینه بگه کاری نکرده. توجیهگر وقتی شد هیچ وقت توفیق توبه هم پیدا نمی کنه. چون اولین شرط توبه اعترافه، بپذیری خطا کردی، بپذیری بد کردی، بپذیری که این مسیری که رفتی اشتباهه. اگر اعتراف نکنی و خطا و زشتیت رو قبول نداشته باشی که نمیتونی توبه کنی. لذا انسان توجیهگر هیچ وقت توفیق توبه پیدا نمی کنه، چون هیچ وقت خودشو مقصر نمی دونه. شما یه دیواری که نم زده رو هر قدری که رنگ بزنی، بعد از یه هفته ده روز این نم از پشت رنگ دوباره خودش رو نشون میده. برادران عزیزم، خواهران گرامی، با توجیه گناه ماهیت گناه تغییر نمی کن. با توجیه گناه حرام خدا حلال نمیشه. گناه گناه، فقط اینه که سر خودمون کلا گذاشتیم و از اون درجه، از اون رتبه، از اون مقامی که میتونستیم باشیم تنزل کرد، خودمون ضرر کردیم. انسان با تقوا خیر و خوبیشو هیچ وقت بزرگ نمیبینه در برابر عظمت خدا، اما زشتی و بدیشو بزرگ میبینه. لذا هیچ وقت طلبکار نیست، همیشه بدهکاره. و برخلاف تصور ما که فکر میکنیم تو این دنیا هر کی منم منم گفت، به قدرتش، به ثروتش، به عزتش، به مقامش، به زیباییش، به طبقه اجتماعیش افتخار کرد، به جایی میرسه، اتفاقا قاعده این دنیا برعکسه. هر کسی تو این دنیا بندگی کرد، کوچکی کرد، در برابر خدا خاضع و خاشع بود، به جایی میرسه. رسول گرامی اسلام فرمود شبی که به معراج رفتم ندا اومد یا احمد، تو رو حبیب خودم صدا بزنم یا عبدم، بگم بنده من یا بگم حبیب من. خب حبیب با خلیل فرق میکنه. شما تو زندگی روزمرتون با 10 نفر سلام علیک داری، میگن این کیه؟ میگی این رفیقمه، اینو بهش میگن خلیل. اما تو بین همه این افراد با یکی صمیمی هستی، رفیق جونجونیته، سری از هم سوا دارید، اینو عرب بهش میگه حبیب. حبیب من هستی یا عبد من؟ عرض کردم پروردگارا هر که باشم در هر رتبه و مقامی، در درجه اول بنده تو هستم. ندا اومد حالا که بندگی من رو انتخاب کردی، من هم تو رو حبیب خودم قرار دادم، لذا شد محمد حبیب الله. اللهم صل علی محمد. هر کی تو این دنیا بندگی کرد، با خدا زلف گره کرد، به جایی میرسه. شما از مسیر غیر خدا به هر چی هم که برسی زوال پذیره، تموم شدنیه، تاریخ انقضا داره. اما اگر از مسیر خدا به دستش آوردی، ماندگاره، جاویده. فاستقلال الخیر و انکسر من قولی و فعلی و استکثار شر و انقل من قولی و فعلی. یکی از سرمایه های مهم فردای قیامت، قرآن کریم می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. یه سری امور رو من و شما تو این دنیا اسمشو گذاشتیم سرمایه، اما قرآن کریم می فرماید این سرمایهی که تو دنیا هست در آخرت کارایی نداره. جنس سرمایه فردای محشر با دنیا متفاوت. فردای قیامت به یه عده میگن چی داری؟ میگه ثروت، حساب بانکیم، ریالی، ارزی، فلانجا ملک دارم، فلانجا مغازه و پاساژ دارم، فلانجا ویلا دارم. میگن خب خوبه، از راه حلال اگر باشه چه عیبی داره. اگرم بتونی با خودت بیاری آخرت وراس بذارن، به دردت نمیخوره. چرا؟ شما قبلا تو قرآن بهت گفتیم یومون لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه. اینجا بیعی نیست، خرید و فروشی نیست، اینجا محل عرضه است. هرچی از دنیا آوردی باید عرضه کنی. پول زمانی به درد میخوره که بخری بفروشی. اینجا چی میخوای بخری؟ دیگه چی داری؟ میگه آقا اولاد دارم، دکتر، مهندس، وکیل، وزیر، آیت الله. میگن خوبه، اما اینجا به کارت نمیاد. چرا؟ قبلا بهت گفتیم یوم یفر مرء من اخیه و امه و بنی. اینجا وادی وادی وانفساست، هر کسی میگه نفسی خودم، میگه وای ساخه تو دنیا من بابات بودم، میگه خودت هم میگه دنیا، اینجا آخرته. هر کسی در گرو اعمال خودشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اینا به دردت نمیخوره. پس چی تو آخرت به کار ما میاد؟ قرآن کریم میفرماید عمل خیری که انجام دادی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، خیر و خدمتی که از دستت بر اومده، مقدارش هم مهم نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، سر سوزنی هم اگر باشه از دید خدا پنهان نیست. خیر و خدمت هم یه وقتی امور مالیه، شما در امور مالی دستگیری میکنی، اما همیشه خیر بودن به پولدار بودن نیست. به رسول گرامی اسلام عرض کرد یا رسول الله من میخوام خیر بشم، خیر کیه؟ فرمود خیر الناس من ینفع الناس، خیر اون کسیه که نفعی برای مردم داشته باشه، به جای اینکه آزار و اذیتش به مردم برسه خوبیش در حق مردم انجام بشه. لذا همیشه به پول دادن نیست، یه وقتی شما پول لازم نیست بدی، باید از آبرود هزینه کنی و آبروی رو بخری، گره‌گشایی کنی، یه جایی زبون خیر بذاری باعث صلح و دوستی بشی. یه دختر و پسری رو که میخوان ازدواج کنن مشکلات و موانعی بینشون هست رفع کنی، باعث وصلت اینها بشی. زن و شوهری که با هم دعوا دارن آشتی بدی، پدر و پسری که با هم اختلاف دارن صلح بدی. پول نمیخواد بدی ولی یه جایی تلفن بزنی حرفتو میخرن که چند تا جهیزیه برای نیازمند بدن. ارزاق تو ماه مبارک رمضان برای خیلیایی که تو این ماه مبارک مبتلا هستن و در طول سال تهیه کنن، حرفتو میخرن، این خیره. نکته سوم، خیری که انجام میدی محدود به گروه و قشر خاصی نباشه. فلانی چون آشنای منه، فلانی چون بعدن کار من را میندازه، فلانی چون سفارش شده است، نه. معلی بن خنیس میگه نیمه شب باران شدیدی میومد توی یکی از کوچه های مدینه، دیدم یک کسی یک کیسه رو دوششه به سختی داره میبره. یه مرتبه این کیسه از روی دوشش افتاد، رفتم جلو کمکش کنم، نگاه کردم دیدم آقا امام صادق علیه السلام، سلام کردم و خواستم کمک کنم یا علی کیسه رو بذارم رو دوشم. آقا فرمودن معل ابن خنیس فردای قیامت بار هر کسی رو دوش خودش کیسه منو بده. خود حضرت این انبان و کیسه رو به دوش گرفت، رفتیم تو محله فقرا و جزامی های مدینه، خواب بودن، بدون اینکه سر و صدا کنه بیدارشون کنه، همینجوری که خواب بودن بالا سرشون چند تا قرص نون چند تا دونه خورما برگشتیم. تو مسیر برگشت عرض کردم آقا اینایی که نیمه شب زیر این بارون براشون آذوقه بردی شیعن؟ ولایت شما رو قبول دارن؟ حضرت فرمود اگر شیعه بودن نمک رو هم اضافه می کردم. من فهمیدم آقا به داد کسی رسیده که حتی ولایتش رو قبول نداره، اما صرف این که انسانه و نیازمنده دستش رو گرفته، به دادش رسیده. و این خیر ذخیره ماست برای قیامتمون. در روایت داریم فردای قیامت یه عده سر از قبر که بیرون میارن، یه نوری میاد کنارشون. رسول خدا فرمودن در اون حول عظیم قیامت باهاشون صحبت میکنه، میگه نترسی، من تا جایگاه اصلی کنارتم مراقبتت میکنم. میگن تو از کجا پیدا شد؟ میگه من اون شادی و سروری هستم که بر اثر کار خیر تو در دل بنده خدا ایجاد شد. رفتی در نونوایی دو تا نون گرفتی، یکیشو دادی در خونه یتیمدار تو محلت. تو ماه مبارک رمضان با یکی قهر بودی، گفتی چند شب دیگه شب قدره، بناس رحمت خدا بر من نازل بشه. یه تماس تلفنی گرفتی، این قهر رو تبدیل به آشتی کردی. دلی رو شکسته بودی، دلجویی کردی. سفره ای رو رنگین کردی. یه نفعی به مردم رسوندی. این برات ذخیره شده. حالا تو آخرت که هیچ کسی به هیچ کس نیست، این خیرت به دادت میرسه. لذا آقایون و خواهران عزیز، قرآن کریم میفرماید وقتی یه خیری به وجود میاد، مردم از چهار حال خارج نیستن. ممکنه من و شما چهار جور با این خیر برخورد کنیم. یک، اشحتن علی الخیر. قرآن کریم میفرماید یه عده از خیر و خوبی بیزارن، فرارین، اصلا دستش به خیر نمیره، ولی نقطه مقابل هر شری، هر بدی بگی انجام میده. حال یه رکعت نماز نداره، حال یه آیه قرآن نداره، حال یه خط دعا نداره، ولی ساعتها دنبال گناه و حرام میره. خدمت به دیگران نمیکنه، اما تا دلت بخواد ظلم میکنه. یه دی از خیر بیزارن. شمل لعنت الله علیه روز عاشورا دست رو گوشش میذاشت تا صدای ابی عبدالله رو نشنوه. به لشکر کوفه میگفت در دهان بزنید، هو کنید، صدای حسین رو نشنوید. رو قلب و دلتون اثر میذاره. یه دی از خیر فراریه. و چرا اینطور میشه؟ قرآن کریم میفرماید فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. چرا من از خیر بیزارم اما به شر رغبت دارم؟ چرا دنبال ثواب نیستم اما تا دلت بخواد گناه میکنم؟ چون زائقم به بدی و زشتی عادت کرد. اونسم با شیطان بیشتر تا با خدا. در طول 24 ساعت اونقدری که غرق شهوتم هستم، غرق خدا نیستم. عبدالملک مروان بهش میگفتن حمامت المسجد، کبوتر مسجد. 24 ساعت تو مسجد بود، داشت قرآن میخوند. اومدن بهش گفتن بابات گور به گور شد، شدی خلیفه. قرآن رو بوسید و بست، گفت هازا فراغ و بینی و بینک. تا بیکار بودم قرآن میخوندم، حالا که دنیا من رو کرد رفتم دنبال دنیا. و چه ها که نکرد. یه وقتی بهش گفتن شنیدیم شراب میخوری، گفت اشتباه شنیدید، من خون میخورم. به حقیقت میگفت. در تاریخ مینویسن وقتی به قضا بی اشتها میشد، یکی از شیعیان امیر المومین رو از زندان می آوردن، تو سفره چرمی می خوابوندن، یه رگشو می زدن. یه تو خون که غلط می زد، اون به قضا اشتها پیدا می کرد. به این حد رسید. اومد مکه، خواست طواف کنه، دید حال نداره. گفت نماز بخونم، دید حوصله نداره. گفت بشینم دعا کنم، دید اصلا زبونش نمی چرخه. یه ابو حازم نامی بود، عابد مکه بود، آوردنش گفت من چمه این همه راه اومدم، نه حال نماز دارم، نه حوصله طواف دارم، نه زبونم به دعا میچرخه، چرا من اینجوری شدم؟ ابو حازم گفت عبدالملک بهت بر نخوره ها، اما قرآن کریم میفرماید اون کسی که به جای خیر ذائقش به شر انس گرفت، به جای راست گفتن به دروغ عادت کرد، به جای خوب گفتن پای سر مردم به غیبت و عیبجویی، به جای دستگیری ظلم، به جای بندگی خدا کردن اطاعت شیطان. اونی کسی که مبتلا شد، آغشته شد، غرق شد، ختم الله علی قلوبهم، مثل این مغازه هایی که خلاف میکنن میگه پلومش کردیم، قرآن میفرماید ما بعضی از قلوب رو مهر میزنیم، ماه رمضان بیاد بره، میخواد قرآن رو باز کنه یه آیه بخونه اصلا حوصله‌اش نمیشه، نماز بخونه حال نداره، حال عبادت رو ازش میگیرن، عشق رو ازش میگیرن، لذت حرف زدن با خدا رو ازش میگیرن. امام سجاد علیه السلام یه دعایی داره، یه خطه، اللهم ازقنی حلاوت ذکرک، خدایا به من شیرینی یادت رو بچشون. من تو این ماه مبارک رمضان میل داشته باشم با تو حرف بزنم و لذت ببرم، انس پیدا کنم. این دعای ابو حمزه که هر شب یه صفحه دو صفحه شما تو ماه رمضان میخونیم، ابو حمزه سومالی میگه امام سجاد علیه السلام تمام این دعا رو در یک شب در حال سجده میخوند. لذت میبره از حرف زدن با خدا. چطور ما با بنده خدا ساعت ها حرف میزنیم گذر زمان رو متوجه نمیشیم؟ اولیاء الهی از حرف زدن با خدا لذت میبرن. عبدالملک تو انس با گناه گرفتی، برای همین دیگه از عبادت لذت نمیبرن، این زاغه رو باید تغییر بدی. دوم در سوره قلم می‌فرماید یه عده‌ای هستن مناء للخیر، نه خودشون اهل خیرن، دیگری هم که میخواد سمت خوبی و خیر بره مانع میشن، نمیذارن. و از این گونه افراد ما اطرافمون زیاد داریم، گاهی اوقات تو خانواده‌مونه، گاهی اوقات تو فامیلمونه، گاهی اوقات دوست صمیمیمونه. به جای اینکه رشد کنیم بال پروازمونو میچینه، به جای همراهی یه سد بزرگ تو زندگی ما، عامل نیست، مانعه، نمیذاره به سمت خوبی ها بری. نجاشی از سپاهیان امیر المؤمنینه و شاعره، در مدح امیر المؤمنین قصائدی داره و مهمتر از قصائدی که برای امیر المؤمنین گفته، علیه معاویه در حجب معاویه اشعار بی نظیری داره. این مرید امیر المؤمنین ظهر ماه مبارک رمضان آسینشو زد بالا، وضو گرفت، دوان دوان آمد سمت مسجد کوفه، جلوی در مسجد برخورد کرد به یکی از رفقای قدیمیش، سلام و احوال پرسی و پارسال دوست امسال آشنا، گفت خیلی خوشحال شدم از دیدن شما، خدا حافظ. یا علی، دستشو گرفت، گفت کجا؟ گفت میخوام برم نماز بخونم پشت سر امیرالمومنین. گفت نماز نمازه، چه تو مسجد کوفه چه تو خونه من. و یعنی چی؟ گو یعنی بعد از این همه وقت که پیدات کردم نمیذارم که بری، ظهر ماه رمضونه، بیا بریم تو خونه من، همونجا نماز میخونیم، بعدم یکی دو ساعت بشینیم با هم صحبت کنیم. گو آخه نماز جماعته. گو خونه من، تو وایس جلو، من پشت سرت، میشه جماعت. گو امیرالمومنین، گو امیرالمومنین دیروز بوده، فردا هم هست. گو باش بریم. اومد خونه رفیقش، گفت یه سجاده‌ای بیار قبله کدوم طرفه وایسیم نماز بخونیم؟ گفت نجاشی، آدم باید نماز با حال بخونه. این همه راه اومدیم، گرما عرق ریختیم، بشین نفس تازه کن بخونیم. گفت باش. نشست یه نفسی تازه کنه، در اتاق باز شد، دید سفره آوردن، مرغی و کبابی و گو مرد حسابی ماه رمضونه، من روزم. گو خب منم روزم. گو پس این سفره برای کیه؟ گو ببین، من دیدم تو تا افطار که پیش من نمیمونی، بعد این هر وقتم به هم رسیدیم رفاقتانه یه لقمه نون و نمکی با هم بخوریم. گو آخه ماه رمضونه. گو ماه رمضون 30 روزه، یه روزشو میخوریم، فردا غذاشو میگیریم. آدم گرسنه ظهر ماه رمضون جلوش مرغ و کباب بذارن، دور از جون شما مرد میخواد نخوره. یه دل سیر غذا خورد و پلک سنگین شد و بالش بذاره زیر سرش بخوابه، گفت نه نخوابی ها. گفت چرا؟ گفت بابا خوردیم برای اصل کاریش، بیارید. در باز شد، دید چند تا جام شرابم نستجیر به لا آورده. گفت نه، من دیگه اینو نیستم. گفت به جان تو منم اهلش نیستم. گفت مرد حسابی پس چرا آوردی؟ گفت آخه یه عمر گفتن حرومه، یه تا استکان بخوریم ببینیم چیه که میگن حرومه. مثل من و شما که میگیم یه نظر حلاله، یه شبم هزار شب نمیشه، با هزار تومنم آدم حروم خور نمیشه، با یه پوکم معتاد نمیشه، تشم میگیم اینا رو آخوندا درست کردن. بله، از خنده ها معلومه که بله مثل من مبتلا. گناه این آقا از کم شروع میشه اما به کم ختم نمیشه. آقای نجاشی ظهر ماه رمضون بدمستی میکرد تو کوچه های کوفه، امیر المؤمنین از در اومد بیرون، فرمود قنبر بیاریدش. رسید مقابل امیر المؤمنین، تا چشمش به حضرت افتاد مستی از سرش پرید، سرش زیر انداخت، سلام کرد. آقا یه نگاهی بهش کرد، فرمود نجاشی تو چرا؟ این تو چرا یه دنیا حرف توشه ها. یکی آقا اهل خدا و پیغمبر و نماز و روزه و امام حسین و امام زمان نیست، هر کاری دلش میخواد میکنه، میگه من قبول ندارم. یکی مثل من و شما شبای ماه مبارک رمضانش که میتونه هر جای دیگه باشه میاد اینجا میشینه با خدا مناجات کنه، انس بگیره، خلوت کنه. چه خبره؟ میگه ماه رمضانه، شب قدر، میخواد قرآن به سرش بگیره بگه الهی به علیین. اون هر کاری دلش میخواد بکنه، منم هر کاری دلم میخواد بکنم. خب فرق من با اونی که هیچی قبول نداره چی شد؟ امام حسین کجای زندگی ماست؟ امیرالمومنین کجاست؟ امام زمان کجاست؟ این نماز کجا اثر گذاشت؟ این ماه رمضان کجا منو تغییر داد؟ فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، برا ما زینت باشید، تو رو به ما میشناسن، تو رو به ما میشناسن. نگن این امام حسینیه، این امام زمانیه، این الگوش حضرت زهراست، خیلی فرق میکنی با بقیه. همین که به ما میشناسنت، فرمود برای ما زینت باشی، یه جوری رفتار کن باعث زینت ما باشی. ولا تکونو علینا شینا، یه کاری نکنی باعث سرشکستگی ما بشی. تو جامعه زیاد این حرف رو میزنم، میگه ما مثل تو نماز نمیخونیم، اما دروغ هم نمیگیم. آجا من نماز نمیخونم اما نزولم نمیخورم، ولی طرف در مغازه زده 20 دقیقه نماز اول وقت تعطیل است، نزولم میخوره. خیلی ها شاید خانوما به شما این حرفو بزنن، ما مثل شما حجاب نداریم اما غیبت هم نمی کنیم، او توجیه غلطه ها، نمیگم حرف اون درست، او توجیهش غلطه، گناه گناهه تو هر زمینه. اما انتظار داره وقتی میگی من الگوم حضرت زهرا هست، همون خطا و اشتباهی که اون مبتلا هست رو تو مبتلا نباشی. آقا فرمود بخوابونیدش، 100 ضربه شلاق. آقا 80 تا حد شرابخوره، فرمود 20 تا برای اظهارش میزنید. 100 ضربه شلاق خورد، شبانه از کوفه با همین رفیقش رفت، سر از دربار معاویه در آورد. بهش گفت از کجا میای؟ گفت از عدل علی به ظلم معاویه پناه آورد. گناه از کم شروع میشه اما به کم ختم نمیشه. بهش نگفت بریم دربار معاویه، که اول نماز اول وقت رو ازش گرفت، روزه خورش کرد، شراب خورش کرد، حد خورد، بعدم یار علی سر از دربار معاویه در آورد. آدم زرنگ اون کسیه که جلوی اولین بار رو بگیره، چون گناه مثل مرداب میمونه، وقتی درش افتادی هرچی دست و پا بزنی بیشتر فرو میری. مناء للخیر، دی اینجوری هن، باعث سقوط افراد میشن. سوم واستبقوا الخیرات، یه دی هستن از هم سبقت میگیرن. در چی؟ سبقت میگیرن در خوبی نه در گناه، چشم هم چشمی میکنن در خیر نه تو تجملات. فرمود داوود فردای قیامت یه بنده ای دارم، بهشت رو در اختیارش میذارم، من نمیگم کجا برو، بهش میگم این بهشت در اختیارت، هر جایی که میخوای بری برو. حضرت داوود عرض کرد پروردگار این بنده چه کرده که بهشت رو در اختیارش میذاری؟ ندا اومد یا نبی الله، این صبح که از در خونه بیرون میومد فکر و ذکرش هم و غمش این بود که باری از دوشی برداره، گرهی باز کنه، دست افتادهی بگیره. به همین اندازه که دغدغه بنده منو داشت و خیرش رو رسون، منم بهشت رو در اختیارش میذارم. و چهارم سوره نساء، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، یه دهی هم خودشون اهل خیرن هم دیگران رو به خیر تشویق میکنن. اگر بناس بیاد در خونه خدا دست رفیقش هم میگیره، یکی دیگر هم میاره، فقط خودش بهش نمیره بعد به دیگران نگاه کنه، سعی میکنه دیگران هم تو این مسیر سعادت قرار بده. امام سجاد علیه السلام اومدن دیدن یه شخصی با اصحابشون، عرض کرد آقا من 100 دینار بدهکارم و شما نخواهید در این حال بمونم. آقا فرمودن 50 دینارشو من میدم. رو کردن به بقیه فرمودن بسم الله بقیه شما هم کمک کنید. یکی گفت 2 دینار، 5 دینار، 7 دینار، بازم 100 دینار نشد، ما بقیشو دوباره امام سجاد قبول کردن. یک کسی عرض کرد آقا شما نداشتید همه این پولو بدید؟ حضرت فرمودن چرا؟ پس چرا فرمودید 50 دینار بقیه شو دیگران بدن؟ حضرت فرمود خواستم بقیه تو کار خیر سهیم بشن. مهم نبود چقدر بده، مهم بود که احساس مسئولیت کنه، بی تفاوت نباشه و در خیر سهیم و شریک باشه. تو این ماه مبارک رمضان اگر راهی به سوی خدا پیدا کردیم، دیگران رو هم سهیم و شریک کنیم، هم خودمون مورد رحمت پروردگار قرار بگیریم، هم دیگران رو به این رحمت و مهربانی خدا برسونیم. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب فضلي مغلوب وحوائق غالب وتساعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فما عذري هیچ توجیهی برای خطام ندارم و کیف حیلتی همه درها بروم بزده شده الهی افوک افوک يا ستار العيوب ويا علام القيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي بحرمة محمد وآل محمد این عبارت دل منو یه جایی برد گره گشای عالم یا کاشف الکرو به حق ابل فضل امشب دست ما رو بگیر همون آقایی که سید الشهدا با قد خمید بالای سرش آمد فرق شکافده سینه و چشم تیر خورده دستان بریده صدا زد الان انکسر ذهری وقلد حيلتي وانقطع رجائي بلند شو عباس امیدم ناامید شو گر نخیزی تو ز جاب کار حسین سخت‌تر است نگران حرمم آبرویم در خطر قامت خم شده را هر که ببیند گوید بی علمدار شده دست حسین بر کمرم به حق باب الهوائج الهی العالم